ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. یکم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 بهمن گفت پس از انقلاب 1357 تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان بسیار بیشتر شد. او میگوید زنان واقعا شهروند درجه دو قرار گرفتند.
تبعیض و نابرابری متاسفانه خیلی زیاد شد، بیداد میکرد. تبعیض نسبت به زنان حقیقتا شهروند درجه اول نبودن، یک نبودن، زنها شهروند درجه دو قرار گرفتن.
به گزارش هالوش که در حوزه خبری سیستان و بلوچستان فعالیت میکند، در پایان مراسم نماز جمعه معترضان زاهدانی همانند هفته های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی به راهپیمایی پرداختند. مولوی عبدالحمید روز پنجشنبه هم از بیانیه اخیر میر حسین موسوی مبنی بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی قدردانی کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 نفر گذشته است. در ترکیه شمار کشته‌ها با افزایش بیش از 600 نفر که طی دیشب از زیر آوار بیرون آورده شدند به بیش از 18,000 نفر رسید و بیش از 70,000 نفر هم مصدوم شدند. انتظار می‌رود با ادامه عملیات آواربرداری شمار کشته شدگان باز هم افزایش یابد. سوریه نیز آخرین آمار کشته شدگان را بیش از 3,000 نفر اعلام کرده است. در این میان اولین کاروان کمک‌های سازمان ملل متحد متشکل از 6 کامیون حامل نیازمندی‌های ضروری به سوریه رسید. این کاروان از گذرگاه مرزی ترکیه وارد سوریه شد و به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در شمال غرب این کشور رفته است. یک مقام رسمی دولت ترکیه روز پنجشنبه گفت که زلزله مهیب این کشور مشکلات جدی برای برگزاری انتخابات پیشروی ترکیه در بهار ایجاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز این اظهار نظر را اولین نشانه از احتمال این امر دانسته که دولت رجب طیب اردوغان در فکر به تعویق انداختن این انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است 24 اردیبهشت ماه آینده برگزار شود. اما نظرسنجی‌ها حتی پیش از زلزله اخیر حاکی بود که محبوبیت آقای اردوغان به دلیل تورم سنگین، گرانی و سقوط ارزش لیر به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اکنون با انتقادهای زیادی از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان روبروست. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. وزیر خارجه قطر با نماینده دولت آمریکا در امور ایران درباره آخرین تحولات مذاکرات توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفتگو کردند. فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری اعلام کرد که به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام شعیب میربلوچ زهی ریگی 18 ساله را ناعادلانه خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو این حکم شد. 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میر حسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. دادگاه فدرال بروکلین کامبیز عطار کاشانی شهروند دوتابعیتی آمریکایی ایرانی را به اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی کالا و فناوری به ایران به 30 ماه حبس محکوم کرد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید در جمعه دیگر در زاهدان نگاهی خواهیم داشت. فرهاد میثمی فعال مدنی زندانی درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان دادن به اعتصاب قضایش را رد کرد. او گفت این خود دقیقاً بخشی شکست ناپذیر از سازوکار ظهور تاریخی قدرت بی قدرتان است. و نگاهی داریم به بن‌بست برجام و آینده نامعلومان. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ سنی‌های ایران، در تازه‌ترین سخنان خود بار دیگر از حکومت جمهوری اسلامی خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. او در سخنرانی دیگری پس از جمعه خونین زاهدان از اداره کشور به دست نظامیان به شدت انتقاد کرد و نسبت به تبعیض‌های صورت گرفته علیه اهل سنت در 44 سال پس از انقلاب 57 اعتراض کرد. در گفتگو با مسعود رئیسی، روزنامه‌نگار بلوچ، با او درباره این سخنرانی و نکات برجسته آن گفتگو کردم.
با اشاره به اینکه سالگرد انقلاب 57 نزدیک شدیم و اتفاقاتی که در اون سال افتاد، گفتن که مردم با امید بسیار زیادی اومدن انقلاب کردن، همه اقشار و طیف‌های مختلف جامعه برای تغییر اومده بودند و در انقلاب شرکت داشتن. اما هرچی از اون انقلاب، از اون سالهای اولیه انقلاب دور شدیم، این وضعیت بدتر شد. وضعیت اقتصادی، معیشتی و سیاسی کشور بدتر شد، جو خفگان بیشتر شد و سختگیری ها نسبت به قبل هر سال که میگذشت بدتر میشد و تبعیض و نابرابری زیاد شد. ایشون اشاره داشتن به اینکه اقوام و مذاهب و پیروان ادیان دیگه به شدت مورد تبعیض و نابرابری قرار داشتند. اشاره داشتند به اینکه زنها هم این وسط بسیار بهشون ظلم شده و عنوان شهروندان درجه دو و سه همچون سایر مللی که در داخل جغرافیای ایران هستند، سایر کسانی که غیر از شیعه اثناعشری هستند، بهشون ظلم شده و به عنوان شهروند درجه سه حتی هم محسوب نمیشن. ایشون گفتن عملا چیزی که ما در این 14 دهه دیدیم دقیقا برعکس اون چیزی است که در واقع مسئولان جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن.
آقای رئیسی، مسئله‌ای که ایشون اشاره کردن جدا از مسئله اهل سنت و تبعیضات بسیاری که در این 44 سال به اهل سنت در جغرافیای ایران شده، به بحث کنترل کشور به دست نظامیان هم اشاره کردن که از موضوعات بسیار مهم صحبت‌های ایشون بود، همونطور که میرحسین موسوی هم در بیانیه خودش به اون اشاره کرده. در مورد این مسئله چه گفتند؟
یکی از مسائل مهمی که، یعنی مباحث مهمی که الان ما شاهدش هستیم تو ایران، در واقع نظامیگری هست که جمهوری اسلامی داره اونجا پیاده میکنه. ما مثلا شاهد هستیم که در بلوچستان یک استاندار، کسی که رسما فرمانده سپاه بوده و در قتل عامی که ما در آبان 13 آبان در خاش و یا 8 مهر در زاهدان شاهدش بودیم، یکی از عاملان اصلی این جنایت بود و کشتاری که بیش از 115-120 نفر به طور مستقیم کشته شدند با تیراندازی نیروهای نظامی، ایشون نقش داشتند. الان به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شده و در کل موضوعی که مولوی عبدالحمید بهش اشاره کرد این بود که باید میدان رو به سیاسیون داد، نه به کسانی که نظامی هستند. نظامی ها باید در میدانی که باید باشند، باید حضور داشته باشند، از تمام ارضی ایران، از مرزها، از مردم باید حفاظت کنند و جاشون در میدان سیاست نیست. و با توجه به این فشاری که نظامیان الان در واقع بر روی جامعه، بر روی مردم آوردن، اشاره کردن که فرار مغزها بسیار زیاد شده و افراد بسیار توانمندی که ممکن بود الان ایران باشند و بتونند میتونستند در واقع کمکی به وضعیت برای بهبود وضعیت بکنند، از کشور خارج شدند و این به ضرر کشور بوده.
آقای رئیسی، خب ما شاهد این هستیم که سخنرانی های مولوی عبدالحمید بسیار تند هستش علیه حاکمیت و بدون پروا انتقاد میکنه، به باد انتقاد میگیره. چه محدودیت ها و فشارهایی در حال حاضر بر روی مولوی عبدالحمید وجود داره؟
محدودیت هایی که الان مخصوصا مولوی عبدالحمید شاهدش هستیم اینه که به هر حال دارن از هر طرف فشار میاد. با توجه به اینکه علی خامنه ای خودش هم با توجه به اون فایل صوتی که در واقع فاش شده بود مشخصا اعلام کرده که به دلیل اینکه حمایت مردمی داره مولوی عبدالحمید، باید از طرق مختلف باید وارد شد و حتی از بیابرو کردن و در واقع مسائل حاشیه‌ای که خواسته بود که در واقع از این طریق مولوی عبدالحمید رو تحت فشار قرار بدن. الان هم با توجه به این که مولوی عبدالمجید مرادزهی حدود چند هفته پیش از نیروهای امنیتی بازداشت شده، در واقع من احساس میکنم جمهوری اسلامی داره گروگانگیری میکنه. مولوی مرادزهی یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید هست و در واقع نقش رسانه‌ای مسجد مکی رو به عهده داره و این میتونه فشاری باشه که برای مولوی عبدالحمید تا یه جورایی بتونن مولوی عبدالحمید رو ساکت کنن.
گفتگویی بود با مسعود رئیسی، روزنامه‌نگار بلوچ، درباره سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در سخنرانی‌های هفتگی، دیدارها و حتی توییت‌های خودش از مردم معترض حمایت کرده و از حکومت خواسته به سرکوب معترضان پایان بده. امروز جمعه هم مثل هر جمعه مردم زاهدان به خیابان آمدند و علیه علی خامنه‌ای شعار دادند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از آخرین باری که به گفته مقام‌های آمریکایی فرصتی برای احیای برجام وجود داشت حدود 5 ماه می‌گذرد. در پایان تابستان همه چیز مهیای احیای توافق هسته‌ای بود، اما تهران بربسته شدن پرونده‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پافشاری کرد و بن‌بست شکل گرفت. بن‌بستی که علی‌رغم ابراز تمایل طرفین همچنان پابرجاست و حتی به گفته حمید ابوطالبی، معاون رئیس جمهوری پیشین ایران، این بن‌بست عمیق‌تر نیز شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در تهران ماه‌هاست که یک رویکرد تکرار و باز تکرار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکره برای احیای برجام است، اما با فراز و حال فرود یک حرکت اعتراضی فراگیر، این موضع با چاشنی دیگری ترکیب شده که بار دیگر این گونه توسط ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ابراز شد.
آنها به جای استفاده از فرصت مذاکره و بازگشت به تعهدات خود، به اذعان مقامات رسمی خود ترجیح دادن تا با دخالت در امور داخلی ایران طرح بحث‌های انحرافی را به عنوان راه دیگر برای فرار مجدد از
برجام یا همان توافق هسته‌ای سال 2015 که 3 سال کمتر از به اجرا درآمدنش آمریکا از آن خارج شد، حالا توسط برخی تمام شده یا مرده ارزیابی می‌شود، یا آنطور که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف گفته در بخش مراقبت‌های ویژه است، جایی در یک قدمی مرگ. وقتی حسین امیرعبداللهیان در تهران درباره مسائل مختلف از جمله برجام مورد سوال خبرنگار رادیوی آمریکایی NPR قرار می‌گیرد، باز هم در بر همان پاش نمی‌چرخد. تمایل به مذاکره. اما آقای امیرعبداللهیان در این گفتگو هشدارهایی هم برای طرف آمریکایی دارد. این هشدار در متن منتشر شده در وبسایت NPR موجود نیست، اما رسانه‌های داخلی در ایران در ترجمه سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به استفاده تهران از پلن بی یا راه جایگزین برجام اشاره کردند. آنجا که رئیس دستگاه دیپلماسی گفته است پنجره برای همیشه باز نخواهد بود و اگر لازم باشد تهران وارد پلن بی می شود و گزینه‌های متعددی در این زمینه دارد. گزینه‌هایی که حسین امیرعبداللهیان درباره آن سکوت کرده در این ماه‌ها از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز شده است. از خروج از پیمان عدم اشاعه یا همان NPT تا غنی‌سازی 90% و رساندن ایران به آستانه دستیابی به سلاح اتمی. اگرچه مقام‌های غربی همانند گذشته هر روز و هفته درباره ابعاد گسترده برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنند، اما هشدارها و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ترسیم وضعیت نگران کننده این برنامه کافی است. 70 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 60% غنی شده و 1000 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته‌تر از یک دهه پیش همه چالش‌هایی است که کشورهای گروه 5 علاوه 1 را بران داشته تا هنوز نتوانند از برجام نیمه جان دست بکشند. شاید از همین رو وزیر خارجه قطر در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در این باره صحبت می‌کند، یا یکی از محورهای گفتگوی وزرای خارجه ایالات متحده و فرانسه در روز جمعه اهمیت همکاری ایران و آژانس عنوان می‌شود. برخی از تحلیلگران در واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای غربی هم سعی می‌کنند پیشنهاداتی برای عبور از این بن‌بست ارائه دهند. از آن جمله ساموئل هیکی است که در مطلبی در نشریه آنلاین Responsible Statecraft نوشته که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که طرفین دست کم برای یک توافق موقت تلاش کنند تا شاید از این راه برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق درآید. باربرا سلاوین نیز در مطلبی برای مرکز مطالعاتی استیمسون با برشمردن راه‌هایی که دولت ایالات متحده می‌تواند از صدای اعتراض مردم ایران حمایت کند، تأکید کرده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها یا آزادسازی اموال ایران شاید بتوان دسترسی‌های قطع شده آژانس به مراکز حساس هسته‌ای در ایران را احیا کرد. اما این رویکردها منتقدان جدی نیز دارد، خصوصا در میان مخالفان جمهوری اسلامی که چنین قدم‌هایی را راه تنفس برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و بر این باورند که کشورهای غربی نه تنها نباید به میز مذاکره برجامی بازگردند، بلکه باید سایر راه‌های ارتباط دیپلماتیک با تهران را نیز ببندند تا به نظر آنها مشروعیت این حکومت بیش از پیش از بین برود.
هانا کاویانی نگاهی داشت به وضعیت نامعلوم برجام.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در پی درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای پایان دادن به اعتصاب قضایی فرهاد میثمی، این کنشگر مدنی زندانی در نامه‌ای اعلام کرد که به این اقدام اعتراضی خود ادامه می‌دهد. فرهاد میثمی از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواسته است که در این مقطع تمام توان خود را بر ایفای نقش تاریخی و بسیار حیاتی این تشکل متمرکز کنند، چرا که به گفته او این خود دقیقاً بخشی شکست ناپذیر از سازوکار ظهور تاریخی قدرت بی‌قدرتان است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که در زندان دست به اعتصاب قضا یا آنطور که خودش میگوید اجتناب از قضا زده است، در پاسخ به درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشته است: این مسیر نه از طریق پایان اجتناب من از قضا، بلکه از طریق آغاز کنش‌های ایستادگی به صورت جمعی توسط اعضای آن نهاد محترم و نیز توسط سایر تشکل‌ها، هم از کارگری، دانشجویی، وکلا، خبرنگاران، بازنشستگان و غیره، با ایستادن پای خواسته‌های برحق و همچنان معلق مانده همگان بر زندگی قرین به مقصود خواهد شد. این فعال مدنی که از مرداد سال 97 در زندان است، در روزهای اخیر عکسهایی از او منتشر شد که نشان می‌داد با اعتصاب غذایی که کرده است، گوشت و ماهیچه‌های بدنش آب شده و پوست بدنش به استخوان‌ها چسبیده است. رضا خندان، فعال مدنی در تهران.
آقای میثمی از مایعات استفاده میکرد، غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمیکرد به مدت 4-5 روز، اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمیخورد. خودشون ابا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم میکنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه، ولی به هر حال اسمش رو هرچی بذاریم خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیزی حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میثمی با توجه به قدش قاعدتاً باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده، اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد 10 مهر 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده، تصاویر خودش گویای همه واقعیت هست.
فرهاد میثمی از 15 مهر امسال بار دیگر در طول زمان بازداشتش اعلام اعتصاب غذای چند مرحله‌ای کرده و در جریان آن 3 خواسته مشخص شامل اعتراض به اعدام معترضان و توقف این اعدام‌ها، توقف آزار حجاب اجباری و آزادی فوری محمد حبیبی معلم، ناهید شیربیشه از مادران دادها، رضا شهابی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، بهاره هدایت فعال دانشجویی، مصطفی نیلی وکیل دادگستری و نیلوفر حامدی خبرنگار را دارد. در روزهای گذشته محمد حبیبی از زندان آزاد شد، اما نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی در یک فایل صوتی از درون زندان از فرهاد میثمی خواست به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
از صبح امروز که از وخامت وضعیت جسمانی شما مطلع شدم، این بندها تازه معنای واقعی زندان را به خود گرفتند. شما که بار دیگر بدنتان را سپر دفاعی مطالبات جمعی کرده اید، آگاهانه، بیدار و هوشیار، اما درخواست این خواهر کمترین از شما پایان دادن به اعتصاب برحقی است که جانتان را تحت خطر قرار داده است. باشد که از پس سیل سهمناک حوادث، از این دامگاه ننگ و نام، ایستاده در آستانه سپید دم، آزادی همه زندانیان سیاسی را شانه به شانه یکدیگر جشن بگیریم.
بهاره هدایت فعال دانشجویی و سیاسی هم در نامه از زندان برای فرهاد میثمی و با ابراز امیدواری از اینکه خبر شکستن اعتصاب غذای او را بشنود نوشته:
از آنجایی که در میان مطالباتتان دوباره خواهان رفع قانون حجاب هم شده اید، دلم نمی آید این را به شما نگویم که آمدیم و جمهوری اسلامی قانون حجاب را برداشت. با منازعه پرهزینه‌اش با جهان چه کنیم؟ آمدیم و دوباره با غرب به توافق موقتی رسید. با فساد سازمان یافته‌اش چه کنیم؟ با ولایت فقیهش چه کنیم؟ با جنون و خودکامگیش و با ناکارآمدی و غارت‌هایش چه کنیم؟ میخواهم بگویم جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب و چه بی قانون حجاب باید برود. چرا که ما با منطق این حکومت که یک نوع فاشیسم اسلامی است مسئله داریم، با اساس تأسیسش مسئله داریم، با تکوین و بقا و تداومش مسئله داریم. براندازی جمهوری اسلامی اراده اکثریت ملت است و ضرورت وضعیت.
رضا شهابی فعال کارگری زندانی هم با درخواست شکستن اعتصاب غذا به فرهاد میثمی نوشته: این خواسته ها نیازمند زمان و صدای پرتنین تری از آن است که جسم نحیف شما تاب بیاورد. رضا شهابی در بخش دیگری از نامه خود نوشته:
حرکت به سمت این خواسته ها وظیفه ایست جمعی، بنابراین از شما دوست گرامی خواهشمندم اجازه دهید همگی دوشادوش هم و با تقسیم کردن این بار سنگین به سمت تحقق آن حرکت کنیم.
ضیا نووی فعال مدنی در ایران در توییتر خود خبر داده که فرهاد میثمی در تماس تلفنی از ابراز نگرانی ها و درخواست ها برای پایان دادن به اعتصاب غذایش تشکر کرده و گفته: قول می دهم در امتداد کنش با تمام توان مراقب سلامتیم باشم. او البته درخواست کرده جهت توجه به سمت مطالبات کنش باشد. ضیاء نووی همچنین نوشته در واقع فرهاد میثمی همچنان به امساک در غذا، یعنی اجتناب از صرف غذای جامد و فقط مصرف مایعات غیر مغذی نظیر آب، چای و یا قهوه ادامه می‌دهد و بر مطالبات سه‌گانه‌اش یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی و مدنی و توقف آزارهای حجاب اجباری پای می‌فشارد.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اعلام عفو و تخفیف در مجازات محکومان و متهمان زندانی به شرط اظهار ندامت و تعهد کتبی در روزهای اخیر خبرساز شده است. شماری از فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت نظام جمهوری اسلامی و تعویض جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. همزمان اما محتوای تعهدنامه ها نیز مناقشه برانگیز شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
برخی از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده میگویند آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. سمین چراغی وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد به شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق گفته است که برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل اقرار متهم علیه خود است. قوه قضاییه 16 بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات در پرونده 10,000 نفر از محکومان و متهمان از جمله بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خبر داده بود. یکی از این شروط ابراز ندامت و تعهد کتبی بود که واکنش‌های منفی بسیاری برانگیخت. شبکه شرق در گفتگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده‌اند گزارش داده که در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد تعهدنامه قید شده، ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بوده. در برخی متون دیگر در عنوان از واژه توبه‌نامه استفاده شده است. بر اساس همین گزارش در برخی زندان‌ها نظیر فشافوی متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنها خواسته شده آن را امضا و تحویل دهند. در این متون تأکید شده که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و از این پس پیرو مقام معظم رهبری خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه دست به اعمال مجرمانه زدند. همین مسئله سبب شده برخی زندانیان از امضای این تعهدنامه‌ها خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 بهمن از زندانیان مجاهد پیش از انقلاب به گفته او خواسته بود در رابطه با چگونگی احراز توبه به این نهاد کمک کنند. در همین روز پائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در زندان اوین با انتشار پیامی خطاب به محسنی اژه‌ای به کنایه نوشت که تعهد می‌دهد در صورت آزادی به فعالیت‌هایش ادامه دهد. خانم هاشمی در این پیام کوتاه از قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته که اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و روند ضد انسانی و ضد قانونی را متوقف کنند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از مجبور شدن قوه قضاییه برای آزاد کردن زندانیان به دلیل بار مالی سنگین نگهداری آنها برای سازمان زندان هاست. بر اساس یک گزارش آماری در وبسایت رویداد 24 با توجه به اینکه هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست کم 10 میلیون تومان است، آزاد شدن حدود 100,000 زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتی امسال از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل توجهی خواهد کاست. همزمان برخی بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی که در هفته‌های اخیر از زندان بیرون آمده‌اند از کمبودهای گسترده بسته جا و امکانات در زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین‌های نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20 هزار نفر است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد، اما همزمان با آغاز تخریب بافت تاریخی شیراز، روزنامه سازندگی در گزارشی از نقش همسر انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در این طرح خبر داد. به نظر می‌رسد که او مهمترین چهره در پروژه تخریب بافت تاریخی شیراز است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارجی ساعتی سرشار از سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.